سامانه یک پارچه آرشیو دیجیتال
razavi-archive.aqr.ir.
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اختلط حبی به قلب احد الا حرم الله جسده على النار. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. هم از اعمال ماه شعبان که در مفاتیح سفارش شده و هم از اعمال ماه مبارک رمضان زیاد گفتن این ذکر شریف هست. مداومت بر این ذکر و زیاد گفتن هم در ماه شعبان و هم در ماه مبارک رمضان سفارش شده. در دعایی که زورهای ماه شعبان تلاوت میکنیم از امام سجاد زین العابدین علیه السلام، یک بخشش درباره صلوات هست که خدایا درود و صلوات بر پیامبر و آل زیاد، درود و رحمت نازل بفرما که تکون و لهم رضا. کثرت صلوات باعث خوشنودی دل محمد و آل محمد است. صلاتن کثیرتن تکون و لهم رضا. هیچ ثوابی خاصیتی نداشته باشه، یک عملی دل پیغمبر و اهل بیت رو شاد بکنه و اونا رو از ما راضی بکنه. و خاصیت دوم در این دعا می‌فرماد حق پیغمبر و آل پیغمبر با کثرت صلوات، که می‌دانید حق پیغمبر و اهل بیت کنار حق خداست، نفس کشیدنمون، وجودمون به برکت این بزرگوارانه، واسطه همه فیضها و خوبی ها هستن. ولی صلوات چه برکات و آثاری داره که در این دعا ما میگیم خدایا این کثرت صلوات رو باعث ادا شدن و قضاء گذشته حق این بزرگواران قرار بده، البته به حول منک و قوه یا رب العالمین. ما توان نداریم، شما می توانی ای خدا به حول و قوه خودت این کثرت صلوات را وسیله ادا کردن حق این بزرگواران قرار بدی. انشالله اونایی که دوست دارن هم تا حدودی حق پیغمبر و اهل بیت ادا بشه و هم خوشنودی دل اونها جلب بشه، دل و جانشون رو نورانی کنن با صلوات بر محمد و آل محمد. میدانید ماه شعبان ماه پیغمبر خداست، تعبیری که در همین دعای امام سجاد علیه السلام آمده، شعبان الذی حففته منک بالرحمت والرضوان، ای خدا ماه شعبان رو پر کردی از رحمت خودت. پیغمبر ما رحمتا للعالمین، خیر و برکت محضه، رحمت محضه برای همه عوالم، همه موجودات. لذا این ماه منسوب به پیغمبره. میگیم خدایا این ماه رو با رحمت خودت، یعنی لحظه به لحظه این ماه پر از رحمت و لطف خداست و رضوان، خوشنودی خودت، که از خدای متعال اگر چیزی میخواهید رضایت و خوشنودی پروردگار بالاترین چیز هاست. و رضوان من الله اکبر، چیزی ما در عالم هستی برای یک انسان بالاتر از رضا و خوشنودی خدا نداریم، هم خدا از ما راضی باشه و هم ما از خدا راضی باشیم. لذا در این دعا میگیم در این ما رحمت و خوشنودی تو پر کردی. آخر دعا میگیم قد اوجبت لی منک الرحمت و رضوان و انزلتنی دار القرار و محل الاخیار. خدایا در این ماه یک عملی، کاری از ما صادر بشه که رحمت تو بر ما واجب بشود. خدا بگه من دیگه دوستت دارم، من دیگه تو رو مورد رحمت و لطفم قرار میدم، رضوان و خوشنودی خودم را شامل حالت میکنم. چه کار کنیم مورد رحمت و رضایت خدای متعال قرار بگیریم؟ یکی از چیزهایی که ریشه همه خوبی هاست محبت پیغمبر و محبت اهل بیت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. در روایت نورانی پیامبر عظیم الشان فرمود حبی و حب اهل بیتی اساس الاسلام، محبت من و محبت اهل بیت من ریشه و اساس و بنیاد اسلامه. محبت، عشق، رشته محبت در دلمون متصل بشه، ما رو ببره پلو پیغمبر، ببره پلو اهل بیت. این حدیث نورانی که اول صحبت خواندم از وجود نازنین پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام، مختلط حبی به قلب احدن الا حرم الله جسده على النار، چه بشارت بزرگی در این روایت است. پیغمبر خدا فرمود محبت من قاطی هیچ دلی نمیشه، در دل هیچ کسی قرار نمیگیره، اگر کسی مهر و محبت و عشق پیغمبر در قلبش آمیخته شد، خدا بدن او را بر آتش جهنم حرام میکنه. آتش جهنم عاشق پیغمبر را نمی سوزاند. سعی کنیم دلمون رو جلا بدیم، نورانی کنیم با مهر و محبت عزیز خدا و دردانه خدا. یکی از نکاتی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که همونجوری که باید پیغمبر رو دوست داشت، باید عزیزانی که جانشین پیغمبرن، اهل بیت پیغمبرن، جان پیغمبرن، روح پیغمبرن، قلب پیغمبرن، باید اونا رو هم دوست داشت. چون بعضیا میگن ما خدا پیغمبر رو دوست داریم ولی اهل بیت دوست نداریم، مثل بعضی از این ناسبی ها، خوارج، وهابی ها، بقی رو خراب میکنن، سامرا رو خراب میکنن، به زوار اهل بیت حمله میکنن. ما تو روایات داریم هم باید پیغمبر رو دوست داشت، هم اهل بیتش رو و هم دوستان اهل بیت رو، اینا از هم جدا نیستن. فرمود پیغمبر خدا یا علی، دروغ میگه کسی که میگه من پیغمبر رو دوست دارم و مولا علی رو دوست ندارم، این دروغ میگه. اگر ما عاشق پیغمبریم، پیغمبر ما فرمود اهل بیتم جزو منن، روح منن، جان منن، انهم منی و انا منهم، اونا از منم، منم از اونا، هم لحمهم لحمی، دمهم دمی، خون اونا خون منه، گوشت اونا گوشت منه، حسینون منی و انا من حسین، علیون منی و انا من علی، برای همه پنجتن هست، برای همه دوازده امام هست. لذا در روایات حتی اهل سنت هم هست، حتی اگر کسی بگه من 11 امام رو قبول دارم، اون آخری رو قبول ندارم، پیغمبر خدا فرمود من انکر المهدی علیه السلام فقط انکرنی. کسی بگه من 11 جانشین پیغمبر را قبول دارم، فقط یه دونه آخری رو قبول ندارم. پیغمبر ما فرمود کسی که حضرت مهدی علیه السلام رو انکار کنه منو انکار کرده، او رو رد کنه منو رد کرده. اینا با همن، از هم جدا نمیشن. اهل بیت به منزله پیغمبر و جانشین پیغمبر و روح و قلب و جان پیغمبرن، ولذا محبت پیغمبر با اینا گره خورده. یکی مرحله بعد دوستان اهل بیت. ما بعضی روایات داریم که اگر کسی بگه من با اهل بیت دشمنی نمی کنم ولی با دوستانش دشمنی می کنم، این در واقع با خود اهل بیت هم دشمنه، چون شیعیان ما دوستان ما جزء ما هستن. شیعیان ما فرمود به منزله شعای وجود ما هستن، از سرشت و طینت ما خلق شدن. نمیشه بگم من دوست شما را دوست دارم ولی کسی که شیشتونگ با شما دوسته با او دشمنم، نمیشه. باید اگر یک کسی فرزندش رو دوست داره، دوست صمیمی فرزندش هم باید احترام کنه، او را هم باید دوست بداره، با دشمنش هم دشمن باشه. علائم دوستی که اینه، هر کس با پیغمبر و اهل بیت دوسته ما دوست باشه، هر کس با پیغمبر و اهل بیت دشمنه ما باید دشمن باشه. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. ما تعارف نداریم، تولا و تبرا جزء ضروریات دین و جزء اصل دینه، نبوت و ولایت و امامت جزء اصول دین ماست. همون جوری که باید خدا را دوست داشت باید پیغمبر را دوست داشت، همون جوری که پیغمبر را دوست داشت باید اهل بیتش را دوست داشت و باید دوستداران اهل بیت رو هم دوست داشته باشه و با دشمنانشون هم دشمن باشه. یه نفر به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کرد که آقا من شما را دوست دارم، فلانی یکی از دشمنای حضرت، گفت او را هم دوست دارم. مثل این که من بگم من امام حسین خیلی دوست دارم ولی یزیدم دوست دارم، شمرم دوست دارم، قابل جمع نیست. حضرت فرمود تو الان لوچی، اعوری، دوبینی، دوبین از کورم بدتره. آدمی که چشم داره خواب راه و چار رو میبینه، آدمی هم که کوره با عصا را میره یا دستشو به یه آدم بینا میده، ولی آدمی که چشم داره ولی دوتا میبینه، یه ستون رو دوتا ستون میبینه، میاد رد بشه محکم میخوره به وسط ستون، یه جوب رو دوتا جوب میبینه، این خیلی خطرناکه، از کور بدتره. یک آدم رو دوتا آدم میبینه، خدا نصیب کسی نکنه چشمش اختلالی پیدا کنه، دوبین باشه، لوچ باشه، این از هر مرضی برای چشم بدتره، از کوری هم بدتره. من بگم امام حسین دوست دارم ولی شمرم دوست دارم، قابل جمع نیست، این دوبینه. فرمود تو الان لوچی، یعنی از کورم بدتری، یا برو طرف دشمن کور بشو یا بیا طرف ما بینا بشو. منافق از کافر بدتره دیگه، به ظاهر همراه پیغمبر و اهل بیت، به باطن دشمن ایناست، با دشمنه، لوچه. سعی کنیم روز قیامت شب اول قبل محبت ما را نجات میده، محبت خدا، محبت پیغمبر، محبت اهل بیت، محبت دوستداران اهل بیت. گفت مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یکی از کسانی که در مهرورزی و محبت و عشق رتبه مهم رو به دست آورده شخصیتی است به نام زید بن حارثه، که تنها شخصیت مؤمنی که از این امت نام او در قرآن آمده. در قرآن معمولا نام انبیا آمده ولی از این امت فقط یک مؤمن اسمش در قرآن آمده، سوره مبارک احزاب، اونم زیده، زید بن حارثه. فلما قضا زیدون منها وطرن زوجناکها، آیه درباره این شخص نازل شده، خدا اسم این آقا رو تو سوره احزاب آورده، همین یه مورد هم داریم. خب زید کی بوده؟ اینقدر خاطرخواه پیغمبر بوده، پیغمبر خاطرخواه او بوده. زید ابن حارثه جوان بود، نوجوان بود، در یک درگیری و جنگ او رو اسیر کردن قبل از بعثت پیغمبر، از طائفه کلبی اطراف مکه. خب اسیر شد و به عنوان برده و غلام رو فروختن. حضرت خدیجه سلام الله علیها این غلام و برده رو خریدن. بعد از اینکه مادرمون ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با پیغمبر ما ازدواج کردن، همسر پیغمبر ما شدن، این غلام غلام فوق‌العاده‌ای بوده، زید، او رو بخشیدن به پیغمبر ما، شد غلام پیغمبر ما. از همون اول رفتار پیغمبر، برخورد پیغمبر این زید رو جذب کرد، شد عاشق پیغمبر. خدا انشالله قسمت کنه همجوری که وعده دادن موقع مردن شب اول قبر در قیامت جمال پیغمبر، گفتار پیغمبر رو بشنویم، ببینیم جمالش رو. گفت در دل هر امتی که از حق مزه است، روی و آواز پیغمبر معجزه است. ما در تاریخ داریم بعضیا فقط نگاهشون به پیغمبر می افتاد جذب می شدن، از خود بی خود دلشون از جا کنده می شد، چون روح و جان پیغمبر خیلی ملاحت داشت. به قول حافظ، به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدم، به حسن و ملاحت کس به یار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. اون جمالی که حضرت یوسف علیه السلام داشت شعبه ای از جمال و زیبایی پیغمبر ما بوده. پیغمبر ما خیلی ملیح تر بوده. خود حضرت فرمود برادرم یوسف سفید روی بود، من نمکیم، گندمیم، من زیباتم، من ملیح ترم، نمکی ترم از برادرم یوسف پیغمبر. خیلی جذابیت ما، حتی صداشو پیغمبر حضرت داوود علیه السلام یک شعاعی از صدای دلربای حضرت پیغمبر ما به او داده شده، اینقدر صداش دلربا بوده. آنچه خوبان همه دارن، تو تنها داری در شأن پیغمبر ماست. ما روایت داریم مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی می‌فرماید که پیغمبر وقتی قرائت قرآن می‌کردن یا در نماز، اون صوتشون رو به قول ما خیلی ظاهر نمی‌کردن، اگه ظاهر می‌کردن مردم تاب نمی‌آوردن، این روحشون از بدن جدا ممکن میشه. اینقدر هم صوت دل ربا بوده، هم جمال و هم روح و جانش خیلی کشش داشته. ولذا اونایی که پاک بودن، زلال بودن، شفاف بودن، صاف بودن، زود جذب پیغمبر میشدن. یکیش همین آقای زید ابن حارثه است سلام الله علیه. اینقدر شیفته پیغمبر شد، عاشق پیغمبر شد، به زید الحب، یعنی زیدی که سر تا پا محبته، عشق پیغمبره. هم پیغمبر خیلی دوستش داشتن، چون میدونید محبت همیشه دو طرفیه. این که میگن دل به دل را داره حدیثه، القلب یهدی الی القلب. ما تو روایت داریم میان سوال میکنن آقا ما از کجا بفهمیم خدا ما را دوست داره یا دوست نداره؟ اگه خدا ما را دوست داره چند درجه دوست داره؟ ما از کجا بفهمیم امام رضا ما رو دوست داره یا دوست نداره؟ اگه ما رو دوست داره چند درجه دوست داره؟ امام زمان چند درجه ما رو دوست داره؟ اینا تو روایت سوال شده. جوابش اینه، فرمود ببین تو خدا رو چقدر دوست داری، جایگاه خدا در قلبت چقدره، دل به دل راه داره. چقدر ما پیش امام رضا، پیش امام زمان محبوبیم؟ گفت به قلبت مراجعه کن، ببین تو چقدر عاشق اونا هستی. هر چقدر عاشقی بدان اونا عاشقترن، حداقل همون مقدار هست اگه بیشتر نباشه. بعضیا مثل ماه، دیدی ماه گاهی یک هلاله، گاهی یک دهمه، گاهی یک پنجمه، گاهی یک سومه، گاهی ماه شب 14 کلش روشنه. قلبهای ما گاهی یک گوشه ایش محبت خداست، گاهی دو سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک دوم. گاهی میبینی همه قلب روشن شده، نور خدا نور اهل بیت گرفته. زید اینطوری بوده، همه قلبش آکنده از محبت پیغمبر، زید الحب. سوال کرد آقا من منزلتم در نزد خدا چقدره؟ فرمود ببین خدا در قلب تو چه منزلتی داره، چه جایگاهی داره. خدا در قلبت چقدر بزرگه؟ همون مقدارم تو پیش خدا بزرگی. تو چقدر عاشقی؟ دل به دل راه داره، القلب و یهدی الالقلب. این خودش نکته مهمیه. عشق همیشه دو طرفیه. گفت اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. زید ابن حارثه پدرش و عموش فهمیدن که فرزندشون اسیر شده و به عنوان برده و غلام او رو فروختن به حضرت خدیجه و همسرش پیغمبر ما. آمدن در بازار مکه دعوت کردن، پیغمبر رو آوردن، غلام و برده رو آوردن، گفتن ما پول آوردیم این بچه‌مون رو بخریم آزاد بکنیم. پیغمبر خدا فرمودن آزاده، اگه خودش دوست داره من او رو میفروشم آزاد میکنم. به زید گفتن بابات اومده، عموت اومده، فامیلا میخوان تو رو ببرن بخرن آزاد کنن، ببرن. اینا بت پرستن، مشرکن، جاهلن. گفت نه، من دست از این آقا بر نمیدارم. از پیغمبر حاضر نشد جدا بشه. سر دوراهی ببین این مهر و محبت آدم رو نجات میده. پیغمبر ما فرمود هیچ قلبی محبت من در او قاطی نمیشه، جا نمیگیره، الا خدا اون بدنش رو بر آتش جهنم حرام میکنه. سر دوراهی ما کدوم رو انتخاب میکنیم؟ دنیا یا پیغمبر یا آخرت یا اهل بیت؟ این دوراهی ها سر دوراهی قرار گرفت. گفت نه، من از پیغمبر. باباش گفت تو بچه منی، مال منی. گفت من حاضر نیستم زیر بار شرک و بت و طایفه‌ای که بت پرستن، مشرکن، خدا را قبول ندارم با اینا. من با عزیز خدا زندگی میکنم. پدرش ناراحت شد، در جمع مردم مکه گفت مردم شاهد باشید زید فرزند من نیست. پیغمبر ما بلند شدن فهمدن مردم شاهد باشید زید فرزند منه. لذا زید ابن حارثه معروف شده پسر خوانده پیغمبر، یعنی پیغمبر ما او رو به فرزندی قبول کردن، کأن فرزند حضرت هست. حتی تو روایت داریم پیغمبر ما فرمود نگید زید ابن حارثه، بگید زید ابن محمد. یعنی او رو به من نسبت بدید، او رو به من نسبت بدید. و جالبه بعد از اینکه پیغمبر مبعوث به رسالت شدن، اول حضرت علی ایمان آوردن، بعد حضرت خدیجه، سومیش زید ابن حارثه بوده. این رتبه مهمیه، یعنی تو این بیخودی که خدا اسمش تو قرآن نیاورده. بعد از حضرت علی و حضرت خدیجه که از روز اول ایمان آوردن، در این امت اول کسی که ایمان آورد بعد از اون دو شخصیت بزرگ، این آغاز زید ابن حارثه و بعدم جعفر طیار برادر حضرت علی علیه السلام. مدت ها همین چندتا بودن مؤمن، بعد خورده خورده زیاد شدن. زید ابن حارثه کسی است که در 9 جنگ پیغمبر او را فرمانده قرار دادن. یه غلام بوده، یه برده بوده. ببین عشق و محبت آدم رو به کجاها میبره. یک غلام، یک برده که از فامیل و بستگان و پدر جدا میشه به خاطر خدا، وصله به پیغمبر میشه، محبت انسان رو سوق میده به درجات عجیبی. در 9 جنگ فرمانده بوده، در 2 جنگ پیغمبر شخصا شرکت کردن، زید ابن حارثه رو جانشین خودشون در مدینه قرار دادن به عنوان خلیفه و جانشین پیغمبر، قائم مقام پیغمبر. و زید ابن حارثه، اینم روایت عجیبی است، به مفاتیح خواستید مراجعه بکنید. بنده بارها عرض کردم کتاب مفاتیح عاشق عباس قمی فقط کتاب دعا نیست، کتاب اخلاقم هست، آدابم هست، آداب زیارت، آداب سفر، اینا هم تو مفاتیح اومده. آداب ماه شعبان، آداب ماه رمضان، فقط دعا و قرآن که نیست که، ادب داره، آداب داره. در اعمال فضیلت ماه شعبان، روز اول ماه شعبان نگاه بکنید، اون روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردند که در ماه شعبان پیغمبر منادیش ندا میداد که اونایی که روزه میگیرن بهش برشون واجب میشه، چقدر فضائل داره. فرمود پیغمبر خدا، فرمود در ماه شعبان هم شجره طوبا که ریشش در بهشته، شاخ و برگاشو پهن میکنه در عالم برای گرفتن بهشتی ها، شجره زقوم که ریشه و بنیادش در جهنمه، شاخ و برگشو پهن میکنه برای اونه که مال جهنمن بکشه به طرف جهنم. خیلی عجیبه. بعد پیغمبر خدا فرمود اگر کسی یک عمل صالح و کار خوب انجام بده، حالا نماز میخونه، روزه میگیره، صدقه میده، اصلاح بین دو نفر میکنه، گره باز میکنه، دلی رو شاد میکنه، قرضی رو ادا میکنه، دعایی میکنه، به یک یا چند شاخه طوبا چنگ زده، او رو با شتاب به طرف بهش میبره. و اگر کسی خدای نکرده در ماه شعبان گناهی، معصیتی، غیبتی، دروغی، تهمتی، خیانتی، بداخلاقی، کار خلاف، ظلمی، فسادی میکنه، به یک شاخه یا چند شاخه زقوم دست انداخته، میکشه او رو به طرف جهنم. بعد پیغمبر مفصل روایت تو مفاتی است، پیغمبر سرحال شدن، با نشاط شدن، صورت مبارکشون خیلی متبسم و خندان شد، فرمود میبینم در جمع اصحاب من بعضیا به یک شاخه، دو شاخه، پنج شاخه، میبینم زید ابن حارثه رو، همین آقا، به بیشترین شاخه های شجره طوبا چنگ زده و او را با شتاب به طرف بهش میبره. چه امتیازی، چه بزرگواری بوده این شخصیت. از همه در میان اصحاب بیشتر به شاخه های طوبا چسبیده و او را به بهش میبره. بعد حضرت چهرهشون در هم شد، غمگین، متأثر، ناراحت شدن. فرمودم میبینم بعضی از منافقین رو به یک شاخه زقوم، به دو شاخه، بعضی از منافقین به بیشترین شاخه های زقوم چسبیدن، به طرف جهنم داره اونا رو میبره. دیگه اونوری رو معرفی نکردن در میان اطرافیا کی بوده، یه خودتون میدونید کیا بودن، ولی افشا نکردن. محبت، پیروی، رفتارهای خوب آدم رو وصل میکنه به پیغمبر و اهل بیتش. امروز روز ولادت با سعادت فرزند بزرگ آقا ابا عبدالله حضرت علی اکبر علیه السلام، و روز جوان نامگذاری شده، بسیار مناسبت خوبی هم هست. ببینید زید ابن حارثه عشق محبت داشت، عشق و محبت پیغمبر داشت. پیغمبر ما میفرماد کسی محبت من به قلبش برسه، خدا او رو بر آتش جهنم حرام میکنه بدنش رو. ما عظمت حضرت علی اکبر رو درک میکنیم. حضرت علی اکبر، آقا ابا عبدالله تعبیرش اینه، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، نه شبیه، اشبه. یه وقت میگیم آقا فلانی به فلانی شبیه، یه وقت میگیم در میان همه اهل بیت او از همه شبیه تره. تو روایاتی که حضرت زهرا رو خیلی تو روایات داریم، راه رفتنش، حرکاتش، رفتارش خیلی مثل پیغمبر خدا بود. البته عرض کردم همه اهل بیت جان پیغمبرن، روح پیغمبرن، قلب پیغمبرن، همشون شمایل پیغمبر، ولی بعضی بچه ها، نوه ها دیدی خیلی شباهت دارن، که انکه این خود پدر بزرگه، که انکه این خود باباست. امام های ما که نعوذ بالله مبالغه در کارشون نیست. آقا ابا عبدالله علیه السلام می فرماد اشبه الناس، یعنی از همه شبیه تره، هم از نظر خلقت، یعنی قد و قواره، شکل و قیافه، صورت، قیاف. بعضی ها بعد از پیغمبر دلشون برای پیغمبر تنگ می شد، می آمدن جمال دلربای حضرت علی اکبر علیه السلام رو نگاه می کردن. نقل می کنن یک مسیحی حضرت عیسی علیه السلام رو در خواب دید، گفت الان پیغمبر بعد از من بروز و ظهور کرده، تو باید بری مسلمان بشی، به اون پیغمبر ایمان بیاری. پیغمبر رو بهش نشون داد، این گفت این پیغمبر آخر الزمانه، پیغمبر مسلمان، برو به او ایمان بیار، شهادتن بگو مسلمان شد. بعد اومد مسلمان شد، شهادتن گفت مسلمان شد. اومد مدینه گفت من یه همچی خوابی دیدم و مؤمن شدم، مسلمان شدم. گفتن اگر خوابت واقعا درسته و میگی من خواب دیدم حضرت عیسی رو و پیغمبر ما رو بشون، شما بیا تو این جمع بگرد ببین کی مثل اون پیغمبری است که تو دیدی. چون تو روایت داریم که پیغمبر ما فرمود شیطان نمیتونه به شکل من مجسم بشه، جا بزنه. کسی که پیغمبر رو دیده باشه، کسی در عالم رؤیا پیغمبر رو دید، پیغمبر جای شیطان نمیتونه جای پیغمبر خودش رو شکل او پیدا کنه. آمد تو جمع گشت، رسید به حضرت علی اکبر، گفت این آقا اون پیغمبری که من دیدم شبیه این آقاست، شکل و قیافه این آقاست. عجیبه، اشبه الناس، شبیه ترین. شما میدانید آقا ابو عبدالله علیه السلام مؤذنی داشتن به نام حجاج ابن مسروق، مثل بلال حبشی که برای پیغمبر اذان میگفتن. در مسیر سفر و اینها آمده بود در کربلا، اذانگو پیغمبر، اذانگو امام حسین علیه السلام بود. ولی صبح عاشورا حضرت به حجاج ابن مسروق فرمودن امروز شما اذان نگو. چرا آقا؟ فرمودن من دوست دارم فرزندم علی اکبر اذان بگه، چون صوتم صوت پیغمبر بوده، هم جمال، هم صدا، هم قیافه، هم خلقت، هم از همه مهمتر خلق و صفات و رفتار و سیره و رفتار پیغمبر در وجودش بود. میخواستن مردمی که پیغمبر رو دیدن حواسشون باشه. اشبه الناس تو کدوم لشکره؟ جان پیغمبر طولوم، حق و باطل یکم روشن بشه. صدای او صدای پیغمبر بوده، جمال او جمال پیغمبر بوده، خلق او رفتار او، یعنی اگر کسی میخواد خلق و خوی حضرت علی اکبر رو پیدا بکنه، باید بره جمال و سیره خلق عظیم پیغمبر رو مطالعه بکنه. حضرت علی اکبر شمائل ظاهری فقط نبوده، خلق و رفتارش هم بوی پیغمبر رو میداد. شما زیارت عاشورا که میخوانید، بعد از صدلن 100 تا سلام میدید دیگه. حالا نتونست یک سلام، میگیم السلام علی الحسین، بلا فاصله میگیم و علی علی ابن الحسین. یعنی اونی که چسبیده به امام حسین بلا فاصله، بعد میگیم و علی اولاد الحسین، بعد میگیم و علی اصحاب الحسین، ولی بلا فاصله السلام علی الحسین علی ابن. این علی ابن حسین کیه؟ آقا حضرت علی اکبر علیه السلام. بزرگان ما فرمودن زیارت عاشورا که انشاء خداست، اول سلام بر امام حسین، بعد بر فرزند بزرگش که جان نثاری کرد، فداکاری کرد، جان و وجودش رو در طبق اخلاص گذاشت. شما میدانید تا وقتی که اصحاب زنده بودن، نگذاشتن هیچ کدوم از بنی هاشم برن میدان به شهادت برسن، خودشون رو بلاگردان و سپر آقا ابو عبدالله و اصحاب و بنی هاشم و اهل بیت قرار دادن. بعد از شهادت اصحاب در میان برادرها، فرزندان، خواهرزاده ها، بنی هاشم عزیزان، عموزاده ها، اول کسی که آمد و حضرت اجازه رفتن به میدان دادن، حضرت علی اکبر علیه السلام بوده، چون از همه بیشتر تو دل ابا عبدالله جا داشت. شما پدران عزیز خوب متوجه میشید، فرزند اول، فرزند بزرگ، یک جایگاه دیگه در دل پدر مادر داره. اولین فرزنده، فرزند بزرگتره، بعدم همه وجودش بوی پیغمبر رو میده دیگه، همه شیفته این شخصیت والا بودن. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، در یکی از زیارت های حضرت، سلام بر شما عزیزی که اول شهید از بهترین نسل ها بودی. خیلی جایگاه عجیبی داشته، خیلی آقا ابا عبدالله شیفته این فرزند بوده. شما میدانید آقا ابا عبدالله علیه السلام فرمودن خدا هر چی به من پسر مرحمت بکنه نامشونو علی میگذارم. علی اکبر، امام سجاد اسمش علیه، علی اصغر بازم علیه. یه هزار فرزندم خدا به من بده اینقدر هم امام حسن هم امام حسین هر دو بزرگوار دختر دارن به نام فاطمه، یعنی نام دخترشون رو به نام مادر گذاشتن، نام بچهش به نام علی. هر چی خدا به من بچه بده نام علی میگذارم. و این تعبیری که در مقاتل آمده وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام اجازه گرفتن، آقا اجازه فرمودن، رفتن در خیمه ها برای وداع و خداحافظی از خواهرها، عمه ها، مخدرات خیمه، اهل بیت دور او حلقه زدن، رکابشو میبوسن، دستپاشو میبوسن. خیلی سنگینه. گفت در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من هم به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. روح ابا عبدالله داره میره، روح اهل بیت داره میره. اهل بیت یک وابستگی و علاقه ویژه به این آقا داشتن، به این بزرگوار. فرزند بزرگ خانواده است. ولذا خواهرها، عمه ها دور زدن نمیگذاشتن بره. مانع ایجاد شد، توقف ایجاد شد. این جمله عجیبیه، جمله ای که درباره مولا علی علیه السلام اینجا آقا ابا عبدالله درباره فرزندشون فرمودن. نام نام علی، روح روح و صفات علی و روح و صفات پیغمبر. فرمودن دعنهو فانهو ممسوسون فی الله و مقتولون فی سبیل الله. یعنی عزیزان من، مخدرات خیام، خواهران، دختران، همسران من آقا ابا عبدالله، فرمودن دیگه جلو علی رو رها کنید. علی ممسوسون فی ذات الله، ذوب در خداست، همه وجودش خدا نما شده، آینه تمام نمای حقه. این تعبیری که پیغمبر ما درباره حضرت علی فرمودن علیون ممسوسون فی ذات الله، حضرت علی ذوب در خداست، ممسوس در خداست، فانی در خداست، این تعبیر رو هم فرزند پیغمبر آقا ابا عبدالله علیه السلام درباره علی اکبر فرمودن که علی اکبر من سر تا پا ذوب در خداست و باید کشته بشه در راه خدا. یه جایگاه مخصوصی داره. شما میدانید همه ذریهای امامهای ما چهار گوشه است، ولی ذریه آقا ابا عبدالله شش گوشه است. خدا قسمت کنه انشاءالله بریم کربلا. چرا شش گوشه است؟ چون یک ذریه کوچک چسبیده به ذریه آقا ابا عبدالله، محل دفن حضرت علی اکبر علیه السلام، سر مبارکشو گذاشته زیر پای پدر، پایین پای آقا ابا عبدالله، فرزند بزرگوارش علی اکبر دفنه. خیلی دلربا بوده، اصلا وقتی به میدان میرفت ابا عبدالله طاقت نمی آورد، دست به محاسن گرفت به طرف آسمان، خدایا شاهد باش کسی به میدان میره که شبیه ترین افراد به پیغمبر توست. هر وقت ما دلمون تنگ میشد مشتاق پیغمبر میشدیم، به قد و بالای او نگاه میکردیم. خدا لعنت کنه اونهایی که رحم منو قطع کردن. خیلی حضرت کاری که آقا ابا عبدالله در شهادت عزیز دلشون و دردانشون کردن، برای شاید هیچ شهیدی نکردن که صورت به صورت او بگذارن. دیگه توان بلند شدن از جا نداشتن، به جوانهای بنی هاشم بگن شما بیاید فرزندم رو ببرید. این عزیز و دردانه خداست، انشالله الگو باشن برای همه جوانها، همه فرزندان ما. خدایا تو رو در این روز ولادت قسم میدیم به فرزند و دردانه ابا عبدالله حضرت علی اکبر علیه السلام، جوانهای ما، بچه های ما را از خطرها حفظ بفرما. به حق محمد و آل محمد گناهان ما را ببخش و بیامرز. از برکات این ماه و ماه رمضان همه من را بهرمند بفرما. ما را جز زوار و شیعان خالص اهل بیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، رهبر ما، مملکت ما، نسل ما، خانواده ها جوان ها در پناه امام زمان حفظ فرما. مریض های مد نظر لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به بدی هامون مؤاخذه مفرما. شر دشمنان اجانب توطئه‌گران آل سعود به خودشون برگردان. اموات در گذشتگان حقداران امام شهدا با اهل بیت محشور بگردان. هدیه کنین محضر فرزند بزرگوار ابا عبدالله حضرت علی اکبر علیه السلام 3 صلوات بر محمد و آل.
رضوی آرشیو.aqr.ir